الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق الأجمعين فاطر السماوات والأرضين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. شب هشتم ماه ربيع الأول شب شهادة إمام يازدهم حضرت امام حسن عسکری صلوات الله علیه. خداوند انشاءالله به زودی در دنیا از زیارت قبر مطهرش و در آخرت از شفاعتش همه ما رو نصیب و بهره عنایت بفرماید و این عرض ادب ما، این عزاداری ما در این بیت فقاهت به لطف و کرمش قبول و اجر ما تعجیل در فرج مولا و صاحب ما حضرت حجت ابن الحسن ارواحنا لتراب مقدمه الفدا قرار دهد، جهت تعجیل در فرج سلامتی وجود نازنینش و عرض تسلیت به محضرش صلواتی خط بفرمایید. دوران امامت حضرت عسکری صلوات الله علیه یک دوران پرفراز و نشیب و بسیار دشوار هست، اگرچه دوران امامت حضرت حدود 6 سال و دوران کوتاهی است، اما به واسطه عنادورزی ها و دشمنی هایی که صورت گرفته از جانب بن العباس لعنت الله علیهم و محدودیت هایی که برای امام در سامرا ایجاد کردن، امامی که اگر نگیم دائما اکثر اوقات محبوس هست و به راحتی با عموم شیعیان در ارتباط نیست، این محدودیتی که در سامرا ایجاد شده دلایل مختلفی هم داره که یکی از مهمترین دلایلش دستیابی به وجود نازنین صاحب الزمان هست. اصلا علت حضور حضرت هادی و بعد امام عسکری صلوات الله علیه در سامرا در جایی که تجمع نظامیان بود و مشهور و معروف به پادگان نظامی بود، برای رسیدن و دستیابی به وجود نازنین صاحب الزمان هست، مثل فردایی که حضرت به شهادت رسید یکی از مخدرات باردار هست، مأموری رو ملزم کردن تا در کنارش قرار بگیره، اگر فرزندش پسر بود که به قتل برسونن، اگر دختر بود آزاد رهاش کنن. چون از ولادت حضرت حجت بی اطلاعن، به فرموده امام عسکری علیه السلام مثل ولادت صاحب الزمان مثل ولادت موسی بن عمران هست. تا شبی که حضرت نرجس وضع حمل کرد مثل یک زن عادی بود، از نظر ظاهر هیچ تغییری در وجودش به وجود نیامد و مثل یک زن عادی بود هیچ اثری از بارداری و وضع حمل در جسمشون وجود نداشت. با همه این محدودیت ها، با همه این دشمنی ها و عنادورزی هایی که هست، ما میبینیم امام عسکری صلوات الله علیه به چند طریق سعی میکنه ارتباطش رو با شیعیان حفظ کنه. و این مسئله مهم هدایتگری که وظیفه تمام انبیا و اولیاء الهیست رو به تمام معنا پیش ببره. یکی از کارهایی که حضرت در دوران امامتشون انجام میدن مراسلات علمی است، نامه هایی که حضرت به افراد مختلف نوشتن و یا مکاتباتی که با حضرت دارن، سوالات اعتقادیشون، فروعات فقهی، مسائل مختلف اجتماعی، شبهاتی که هست مطرح میکنن و امام به واسطه این نامه ها پاسخ میده. محضر امام نرسیدن، اما امام از طریق مکاتباتی که هست دستگیری میکنه، آگاه میکنه و در مسیر هدایت قرار میده. مثل بحث مفصلی که حضرت عسکری علیه السلام در باب توحید دارن که در کتاب توحید مرحوم صدوق هم آمده، شخصی است به نام سهیل بن زیاد، سوالات و شبهاتی بر باب توحید داره، محضر امام می نویسه، مطرح میکنه و امام هم از طریق این نامه ها پاسخ میدن، مشروع در باب توحید سخن میکن. دومین اقدامی که حضرت انجام میدن تشکیل یک شبکه وسیع ارتباطی در میان شیعیانشون در تمامی شهرها و بلاد اسلامی است که متشکل از اصحاب و شاگردانشونه. امام کرسی درس نداره، آزادانه به بحث و گفتگو نپرداخته، اما مرحوم شیخ طوسی در کتاب رجالش نام 99 نفر رو میبره که اینها مستقیما از امام نقل روایت میکنن و با امام مرتبط هستن، مثل احمد ابن ابراهیم، احمد ابن اسحاق قمی، مثل سعد ابن عبدالله اشعری، مثل فضل ابن شازان، عثمان ابن سعید. اینهایی که با امام مرتبطن، حضرت به صورت متخصص و مرجع تربیتشون میکنه و بعد دستور به هجرت میده به شهرها و بلاد مختلف تا به عنوان نماینده امام شیعیان با اونها مرتبط باشن. نکته مهم اینجاست، با همه حصری که برای امام ایجاد کردن، اما در زمان امامت حضرت عسکری علیه السلام ما هیچ نقطه ای رو از بلاد اسلامی پیدا نمی کنیم که شیعی مسئله ای، سوالی، مشکلی داشته باشه و بخواد با امام در میان بگذاره و دسترسی به نماینده ای از امام نداشته باشه. در ایران به عنوان مثال، در شرق ایران ابراهیم ابن عبدو، در مرکز ایران احمد ابن اسحاق، در خوزستان ابراهیم ابن محزیار، در جنوب عراق عثمان ابن سعید، در هر جای حضرت این اصحاب و شاگردانشون رو قرار میدن تا شیعیان بتوانن به واسطه این نواب با حضرت مرتبط باشن، هم تعلیم ببینن که با امامی که در حس هست و به راحتی باش ارتباط نمیتونن برقرار کنن چگونه مرتبط بشن، و هم آماده بشن برای پذیرفتن امامت صاحب الزمانی که از ابتدای امامتش دارای غیبت است. حالا چه غیبت صغرا و چه بعد هم حضرت وارد غیبت کبرا بشه. سومین مسئله هم در بحث امامت حضرت گفتگوها و هدایتگری هایی است که حضرت مستقیما داره. افرادی که با امام مرتبط میشن، به محضرش میرسن، یا احوالشون به گوش امام میرسه و حضرت به هر طریق ممکن سعی در اصلاح، سعی در آگاهی، سعی در نجات و جلوگیری از انحرافشون داره. خبر به امام میرسه که یعقوب ابن اسحاق کندی که از فیلسوف‌های مشهور اون زمان عراق هست، مشغول نوشتن و جمع‌آوری کتابی است در باب تناقضات قرآن. مسئله‌ای که گاهی اوقات امروز هم نروی علم آگاهی به واسطه جهل مطرح میشه، آیاتی رو در کنار هم قرار میدن و بدون علم، بدون هیچ شناخت و آگاهی به این نتیجه میرسن که این آیات با هم متناقض. یعقوب ابن اسحاق کندی مشغول جمع‌آوری این آیات بود. خبر به امام رسید، امامی که در سامراست و محصوره. یکی از شاگردانش خدمت امام رسید برای یه مسئلهی. حضرت بهش فرمودن کسی در میان شما نیست که مقابل این حرکت بیسته، جلوی این انحراف رو بگیره. عرض کرد ابن رسول الله، ما شاگرد او هستیم، چی بگیم، چه استدلالی به کار ببریم؟ حضرت فرمود این روشی که من میگم به کار ببر، برو سعی کن با او انس و الفت بیشتری پیدا کنی، وقتی مأنوس شدی ازش یک سوال بپرس، بگو آیا ممکن است خداوندی که این آیات رو نازل فرموده معنا و مقصودی غیر از اون چه که تو فهمیدی اراده کرده باشه؟ برو این ازش سوال کن. میگه من آمدم به فرموده امام عسکری علیه السلام، مرتبط شدم و انس بیشتری گرفتم. یکی از شبها بهش گفتم استاد، شمایی که مشغول جمع آوری تناقضات قرآن هستید، من یک سوال دارم، آیا ممکن است خداوندی که این آیات رو نازل فرموده معنا و مقصودی غیر از اون چه که تو فهمیدی و برداشت کردی اراده کرده باشه؟ یه تأملی کرد، گفت یک بار دیگه این جمله تو تکرار کن. من دوباره سوالم رو پرسیدم، یه سری تکون داد، گفت بله، فتکون و واضعن لغیر معانی، ممکن هست من یه برداشتی کرده باشم از این آیه که با مقصود و منظور پروردگار متفاوت باشه، خداوند اراده دیگه‌ای کرده اما من برداشتم غلط باشه. گفتم اگر این مطلب درست باشه پس هیچ تناقضی ما در قرآن نداریم، تو غلط فهمیدی، تو اشتباه برداشت کردی. گفت این حرف رو کی یاد تو داده؟ گفتم این گفته خودمه، استدلال خودمه. گفت نه، این حرف برای دهان تو نیست، از کجا این مطلب رو بیان میکنی؟ گفتم این فرموده حسن ابن علی علیه السلام هست، امام عسکری صلوات الله علیه این مطلب رو فرمودن. تا این جمله رو شنید از جا بلند شد، دستور داد یه آتشی رو فراهم کردن، تمام اون چه که تا اون شب نوشته بود رو ریخت داخل آتش. گفت در ضلالت و گمراهی بودم، به کلام امام عسکری علیه السلام نجات پیدا کردم و در مسیر هدایت قرار گرفتم. کلامکم نور و امرکم رشد. امام گفتگوی رو در روی باهاش ندارن، مناظره و بحثی صورت نمیگیره، به یک سوال با یک استدلال حضرت جلوی یک فتنه و فسادی رو میگیره. وجود این کتاب اگرچه معلوم باطل هست اما میتونست ام الفسادی بشه، میتونست تزلزل در اعتقاد بسیار ایجاد کنه و امام دستگیری میکنه، هم خودش رو نجات میده هم مانع از انحراف جمع کثیری میشه. یک زمانی نیازی به گفتگو و سخن نیست، بلکه با عمل و رفتار دست به هدایت زده، دست به اصلاح و آگاهی زده. یکی از زمانی حضرت در زندانی به سر میبره که زندانبان شخصی است به نام صالح ابن وسیف. یه دی از بنی العباس اومدن پیشش، بهش گفتن حالا که این فرصت فراهم شده و امام عسکری علیه السلام محبوسه، تا میتونی بهش سخت بگیر، تا میتونی در مضیقه قرارش بده. وقتی اینها اصرار بر دشمنی کردن، صالح یه نگاه بهشون کرد، گفت شما چه میگید و چه میفهمید؟ نمیدانید با چه کسی مواجه هستید. من دو نفر از سخت‌ترین، حس‌ترین، بی‌رحم‌ترین زندانبان‌هامو مأمور کردم به حسن ابن علی، و نه اینکه با اونها سخن بگه، نه اینکه با اونها گفتگو کنه، آیات قرآن بخونه، به عبادتی که داشته، به خضوع و خشوعی که در برابر خدا داشته، این دو نفر مجذوب امام شدن و الان کسانی که از خدا بی خبر بودن جزء عبادن، اهل نماز و روزه و ذکر و قرآن و تهجد، اون هم نه به واسطه گفتگو و بحثی که امام کرده، با دیدن رفتار امام، به عبادت امام. و ما از این نمونه ها در طول تاریخ زیاد داریم، کسانی که به واسطه بندگی اهل بیت جذب شدن، کسانی که وقتی به امام نزدیک شدن و شاهد نمازش بودن، شاهد دعا بودن، شاهد انسش با خدا بودن، که به اون چه که گفته عمل کرده، به واسطه عمل امام هست که در مسیر حق قرار گرفتن و اصلاح شدن، هدایت شدن. یک زمانیست که امام به واسطه آیات قرآن از یک انحراف اعتقادی جلوگیری میکنه. ادریس ابن زیاد میگه من در زمره قالیان بودم، رو محبت و ارادتی که داشتم مقامی فراتر از اون چه که اهل بیت داشتن متصور بودم، معتقد به الوهیت بودم. آمدم سامر را به دیدن امام عسکری علیه السلام، خسته راه بودم، روی سکوی کنار کوچه‌ای نشستم یه نفسی تازه کنم، چند لحظه چشمم گرم شد، خوابم برد. یه مرتبه دیدم صدای امام میاد که حضرت منو صدا میزنه. چشممو که باز کردم دیدم آفتاب آمده، روی صورت من میتابیده، حضرت ایستادن سایه شدن که این آفتاب صورت من رو اذیت نکنه. از جا بلند شدم، سلام کردم، السلام علیک یا ابن رسول الله. حضرت جواب دادن و علیک السلام، بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. آیه 26 و 27 سوره انبیا رو حضرت برای من خوندن. از ضمیر من، از اعتقاد من، از درون من خبر دادم که من اهل قلوب هستم. حضرت با این دعای قرآن تفهیم کردن که ما هر که باشیم در هر رتبه و مقام و جایگاهی در درجه اول عبدیم، بنده ایم، و به این افتخار میکنیم. الهی کفا بی اذن ان اکون لک عبدا. با تمام مقامات و ویژگی هایی که امیرالمؤمنین داره، اما افتخار به بندگی خدا میکن. فرمود شبی که به معراج رفتم، فکان قاب قوسین او ادنا، ندا آمد یا احمد تو را حبیب خودم قرار بدم یا عبدم، بنده باشی یا حبیبم باشی. عرض کردم پروردگارا هر که باشم با هر مقام و رتبه‌ای در درجه اول عبد تو هم. ندا آمد حالا که بندگیمو انتخاب کردی من هم تو را حبیب خودم قرار دادم، لذا شد محمد حبیب الله. بل عباد مکرمون، ما در مقام عبد بودنیم، بندگی میکنیم. لا یسبقونه بالقول، هیچ سبقتی نمیگیریم بر اون چه که خدا فرموده و همه زندگی و وجود ما در مسیر اطاعت از امر الهیه. السلام علی الدعات الالله والادله علی مرضات الله والمستقرین فی امر الله. با این دعایی که امام خوندن من هدایت شدم، دست از غلو و افراط برداشتم و در مسیر اطاعت و پیروی صحیح از ائمه معصومین علیهم السلام قرار گرفتم. نقطه مقابلش هم حضرت با کسانی که مقصره هستند، به بهانه غلو، به بهانه محبت و دوستی گاهی اوقات در فضائل اهل بیت کوتاهی میکنه، در براءت جستن از دشمنان اهل بیت کوتاهی میکنن. اتقرب الى الله بحبكم والبراءه من اعدائكم. این دو بالی است که برای ما معرفی کردن، هم تولا هم تبرا. علی ابن عاصم کوفی نابینا شده، محضر امام رسید، عرض کرد یا ابن رسول الله من نابینا هستم، پیر شدم، توانایی ندارم با جسمم شما رو نصرت و یاری کنم، کاری که از دستم برمیاد محبت و دوستی نسبت به شماست و براءت جستن از دشمنان شما که همه جا اظهار میکنم، ابراز میکنم. حضرت فرمودن علی ابن عاصم هر زمان این محبت و این براءت رو به زبان میاری و اظهار میکنی، خدا صدای تو رو به گوش تمامی ملائکش میرسونه. ملائکه خدا در حق دعا میکنن و خدا دعای اونها رو در حق تو به اجابت میرسونه. حالا یه شخصی است که نامش هم نیامده در روایت چه کسی بوده، آمده محضر امام عسکری علیه السلام، در محبت و ارادت قوغاست اما در براءت کوتاهی میکنه. تا رسید به محضر امام سلام کرد، حضرت جواب دادن، فرمودن بنده خدا یک روزی جدم رسول خدا خطاب به یک شخصی در مسجد مدینه فرمود یا عبد الله احبب فی الله و ابغض فی الله، وال فی الله و عاد فی الله. برای خدا دوستی کن و برای خدا دشمنی کن، حب و بغضت معیار و ملاکی جز خدا نداشته باشه، بر اساس منافع شخصیت نباشه که کینه به دل بگیری و یا محبتی زیاده روی کنی. حب و بغض مبنا و معیارش خدا. که حقیقت ایمان رو درک نمی کنی، به وادی توحید راه پیدا نمی کنی و بوی بهشت به مشام نمی رسد مگر از این مسیر. عرض کرد یا رسول الله معیار مشخص کردید، مصداق رو هم معلوم کنید. دوست خدا چه کسی است که من برای خدا با او دوستی کنم؟ دشمن خدا چه کسی است که من به خاطر خدا با او دشمنی کنم؟ فأشار له رسول الله إلى علي ابن أبي طالب عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد أجل. حضرت فرمودن ولي هذا ولي الله فواله وعدو هذا عدو الله فعاده. هر کسی در این عالم دوست علي ابن أبي طالب بود، این دوست خداست، با او دوستی کن. و هر که با او دشمن بود، دشمن خداست، با او دشمنی کن. بعد رسول گرامی اسلام فرمود دوست علی ابن ابی طالب رو دوست بدار ولو قاتل پدرت بود، و دشمن امیر المؤمنین رو دشمن بدار ولو پدر و برادرت باشه. فرمود این مبناست، این معیار هست. این امام عسکری صلوات الله علیه که در این دوران کوتاه امامت سعی در دستگیری، سعی در جلوگیری از انحراف و زلالت، تلاش برای آگاهی و رسیدن به هدایت میکنه، یکی از مواردی هم که دستگیر هست در مشکلات و گرفتاری های شیعیان و پیروانش. خب ائمه معصومین و عادتکم الاحسان و سجیتکم الکرم، هر کسی محضرشان آمده دست رد به سینش نزدن. اما نکته مهم در باب امام عسکری علیه السلام این هست که هر کسی عرض حاجت کرده، امام در همون لحظه رفع حاجت کرده و بعضن به زبان نیاورده، بیان نکرده گره گشایی میکنه. ابو هاشم جعفری میگه من تازه از زندان آزاد شده بودم و آه در بساط نداشتم، آمدم خدمت امام عسکری علیه السلام عرض حاجت کنم. یه مدتی که نشستم، هرچه با خودم کلنجار رفتم دیدم خجالت میکشم، بدون اینکه کلامی به زبان بیارم از جا بلند شدم، از در رفتم بیرون. وقتی رسیدم جلوی در خانم، وارد شدم، برگشتم در رو ببندم، دیدم خادم حضرت پشت سر من جلوی در ایستاده. سلام کرد، یک کیسه‌ای با کاغذی به من داد. من باز کردم، دیدم صد اشرفیه. حضرت مرقوم فرمودن اذا کانت لک حاجتون فلا تستحی ولا تحتشم. ابو هاشم، هر وقت حاجتی داری، گرفتاری، مشکلی داری، خجالت بکش، از ما بخواه که هر چه بخواهی ما در اختیارتون قرار میدیم، به واسطه محبت و ارادتی که دارید مورد عنایت و توجه ما هستید. یا ابن رسول الله، شب هشتم ماه ربیع و شب شهادت شما و پایان این مدت عزاداری و عرض ادب ما به ساحت مقدس ابا عبدالله الحسین و ائمه معصومین علیهم السلام هست. امشب به امیدی در خانه شما آمدیم، امشب به امیدی دلهامون روانه سامر را و حرم مطهر شما میکن. صاحب عزا حضرت حجت ابن الحسن، ارواح و نال تراب مقدم الفداس، بقیت الله آجرک الله. الا که فیض عظیمی سرات سلامت با تو از تبار کریمی سرات سلامت با سرات سلامت باد. به روی شال عزایت، به روی چشمانت نشست گرد یتیمی، سرات سلامت بود. زه چند اثر بر جسم انسان میگذارم، یکی از آثار زه ضعف و ناتوانیم، قدرت و از جسم میگیرم. یکی از آثار ضعف تشنگی شدید، عقید میگه نزدیک سحر دیدم امام منو صدا میزنم، فرمود برام یه مقدار آبی جوشاندهی بیاری، جگرم از تشنگی میسوزم. دویدم ظرفی آوردم به دست مبارک دادم، دیدم دستان حضرت می لرزه، این کاسه به لبهای مبارک می خوره، نمی تونه از ظرفی آشان. فرمود برو داخل حجره پسرم رو صدا بزن. وارد شدم دیدم صاحب از زمان سر به سجده گذاشته، برای شفای پدر دعا میکنه، آقا جان پدرتون شما رو صدا میزنن. حضرت بجل از جا بلند شد، آمد بالای سر امام عسگری، فرمود یا سید اهل بیت اسقن الماء فانی ذاهب الى ربی، یه مقدار به من آب بده این لحظات آخر، جگرم از تشنگی می سوزه. حضرت دست زیر سر بابا بردن، با یه دست دیگه ظرف آب را آرام آرام نزدیک لبهای بابا، مبادا این کاسه به دندانهای پدر بخوره. یا صاحب الزمان نگذاشتی پدرت لب تشنه به شهادت برسه، نگذاشتی این ظرف به لب و دندان پدر اصابت کنه. من بمیرم برای اون لحظه زینب دختر امیر المؤمنین دید خیزران بالا میره پایین میاد، به لب و دندان حسینش میخوره. یبن مکت و منو یبن فاطمه الزهرا، طوری یزید ضربه دستش شتاب داد، دندان تو که جای خودش خیزران شکم. همین یه جمله شب شادت، آقا جان لحظه آخر سر بابا رو به دامن گرفتی، رسم پسر سر پدر رو به دامن میگیره. اما من بمیرم کربلا به عکس شد،
هزار بار بمیریم ولی نبینی که جوان تو به روی خاک دست و پا بزنم. شکستن کمرت سخت و سخت در این که جوان تو نتواند تو را صدا بزنم. ای حسین